بسم الله الرحمن الرحیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطوری که استحضار دارید، در گلشن اندیشه های گونه گونه شیخ عطار نیشابوری هستیم و از رمزگشایی های حکیمانه حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد یک متنی رو از مصیبت نامه انتخاب کردیم، داستان سالک با حضرت موسی علیه السلام. اجازه فرمید من بخوانم.
خواهش میکنم.
بله. سالک آمد پیش موسی ناصبور، موسم موسی بدید از کوه طور. گفت ای نور دو عالم ذات تو، نه فلک ده یک ز نه آیات تو، که اشاره است به اون آیه ودخل یدک فی جیبک
تخرج
بیضاء من غیر سو، بله، فی تسع آیات الى فرعون و قومه، که مجموع میشه 10 آیت. ای به شب گنج الهی یافته، از شبانی پادشاهی یافته، در شبانی گر رمه کردی به دست، بلکه در یک شب همه کردی به دست. تو چه دانستی که با چندین رمه اون همه حاصل کنی با این همه؟ از گلیمی آمدی بیرون کلیم، در شبانی تاج شاهی اد حلیم. خیلی حلیم بود حضرت موسی. در همه آفاق روزان و شبان، این چنین روزی نیابد یک شبان. روزیت چون در شبانی شد قوی، در شبانی ختم کردی شب روی. چون شنود انی انا الله گوش تو، 7 دریا خاص از یک جوش تو. آتش حضرت ز راهت در بود، کهربای حق چو کاهت در بود. به حس میشه خود شیخ عطار هم این آتش او رو گرفته در. بله. بود تا آتش ز تو 100 ساله را، تو به یک جذب شدی اون جایگاه. کرد اون آتش جهان بر تو فراخ، این همه سرسبزی اون سبز شاه. تا اینجا بریم استاد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خوب، همینطور که قبلا هم عرض کرده بودیم خدمت بینندگان محترم، عطار در کتاب مصیبت نامه که قهرمان این کتاب سالک فکرت است، بارها عرض کردیم که سالک فکرت با تک تک موجودات میره صحبت میکنه، از جمادات و نباتات و حیوانات گرفته حتی با فرشتگان و بعد با انبیا و پیغمبران هم صحبت میکنه. حالا امروز شما جایی رو انتخاب کردید که سالک فکرت میاد خدمت پیغمبر اولوالعزم، یعنی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. و خب چه زیبا صحبت میکنه سالک فکرت انصافا. و همطور که قرائت فرمودید میگه که تو یک شبانی بودی. همچون کلمه حلیم هم که اشاره کردی، بله، حضرت موسی از صفاتش یکی حلم بوده، خیلی حلیم بوده. همه انبیا حلیم بودن، منتش هر کدام یک صفت بارزی هم داشتن. اساسا چوپانی حلم میخواد آقای لاری جان، اصلا چوپان باید حلیم باشه. چوپان با گوسفند سر کار داره دیگه، باید این گوسفند رو هدایت کنه، گله رو باید هدایت کنه. حضرت موسی حلیم بود و گلیم. اینجا عطار از همه ظرافت ها استفاده میکنه. یه چوپانی بودی که دارای البته حلم بودی، گلیمی بر سر داشتی و اکنون کلیم شدی. از گلیم بر سر بودن به مقام کلیمی رسیدی. اجازه بدید یه قدری در مقام کلیمی صحبت کنیم. اصلا همه این حرفا تو همین کلمه کلیمه که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام کلیمه، کلیم الله، کلیم با متکلم از کلام مشتق دیگه. حالا متکلم و کلیم، متکلم کسی است که حرف میزنه، کلیم هم حرف میزنه، اما کلیم بر وزن فعیله، متکلم از باب تفعله. متکلم هر دو میتونن مبالغه رو برسونن، ولی گویا که در کلیم مبالغه بیشتر از متکلمه. بله، در کلمه کلیم مبالغه بیشتره. حالا باید ببینیم این مبالغه یعنی پرحرفی میکرده حضرت موسی؟ نه، پرحرفی نمیکرده. یک کلام با حق معادل با تمام کلمات از ازل تا ابده و به طور مستقیم هم با خداوند حرف میزده. یعنی خدا با او سخن میگفت، کلیم الله، خدا با او سخن میگفته و حضرت موسی هم البته سخن میگفته. ولی بیشتر در این کلیم بودن، ضمن اینکه میشنود، کلیم یعنی گفتن، ضمن اینکه کلمه کلیم به معنی گفتن است و حتی مبالغه در گفتن، مبالغه در گفتن یعنی اصلا با خداوند صحبت کردن خیلی مبالغه است، ولو یک کلمه، ولو یک کلمه، یک کلمه آدم با خدا حرف بزنه مثل اینکه تمام از ازل تا ابد صحبت کرده. اما به نظر من حضرت موسی بیشتر گوش بود تا سخن. اصلا اون کسی کلام، کلیم است و متکلم است که گوش داشته باشه. کسی که گوش خوب نداره متکلم خوبی نیست و کلیم خوبی نیست. کلیم بودن، متکلم بودن، خوب صحبت کردن، سخنور بودن فرع خوب گوش دادنه. کسی که خوب گوش نمیده خوب حرف نمیزنه. همین در مردم معمولی هم شما اگر تجربه کنی، کسی که گوش دادن خوب نداره خوب گوش نمیده، حرفا رو حرف خوب نمیزنه. اون کسی سخن نیکو میگوید و کلیم خوبیست یا متکلم خوبیست که خوب میشنود. و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خوب میشنید. چه صدایی را میشنید؟ صدای حق تبارک و تعالی را. از کجا میشنید؟ هم در کوه طور، در مقام تجلی، اونجا که الان داره میگه، عطار داره میگه، یه جذبه ی آتش، یه جذبه، یه شعله نور، نور حق بود. راهی که هزاران سال باید طی بشه، صدها سال، هزاران سال باید طی بشه، با یک لمحه، با یک جذبه طی شد. حالا این کوه طور و اینا همه سمبولیکه. به کجا رسید حضرت موسی؟ بله کوه طور بود، در همین کوه طور بود، در همین همینجا که حالا است در فلسطین، کوه طور بود، یعنی مقام طور بود، شکی نی، ما در اینجا هیچ تردیدی نداریم. اما حق تعالی که یه مکان معینی نداره، این رسیدن به مقام قربه. حالا ظاهرش در اینجا بوده، بله در یه مکانی هم اتفاق افتاده این کار، اما رسیدن به مقام کلیمی و رسیدن به مقامی که گوشش صدای حق را به طور مستقیم بشنود، این راه خیلی راهه. و این راه جز به همون جذبه، که جذبه جذبه الهی بود، اون نور، نور الهی بود که او را کشند یک بار. میلیون ها سال نوری اصلا نمیشه با سالهای با زمان معمولی نمیشه قیاس کرد. زمان مقیاسش نیست. رسید و صدای حق تعالی رو گوش کرد، اونجا تجلی حق رو دید. و لما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صواکا. همه این حرف تون کلمه دکاست، دک دک یعنی مندک شد، مندک یعنی از خود فانی شد، یعنی دیگه موسی نبود، یعنی انانیت موسویت دیگه در فنا رفته بود. این خدا بود، این دیگر به قولی که از شعرهای معاصر
نبود،
این خدا بود، این دیگر موسی نبود. یعنی انانیت موسویت از دست رفت با یک تجلی در کوه طور. نتیجه اون تجلی اینه که حالا نه تنها در کوه طور که ارنی میگفت، میگفت میخوام ببینم، به نظر ما دید، اون تجلی هم رؤیت بود، رؤیت حق بود، و هم شنید، و نه تنها در کوه طور بلکه از درخت، یه درخت، همین درخت، یه شجره، همین درختی که اینجاست، از درخت نغمه توحید شنید. انی انا الله
لا اله الا انا،
لا اله الا انا، از درخت میشنید این صدا را.
این نکته جالب، رابطه کلام و گوش که فرمودید خیلی زیبا بود.
بله،
میگه گوش حضرت موسی چون همه گوش شد،
همه کلیم شد، همه کلیم شد.
این خیلی قشنگ.
بله،
این طالب این هوش جز بی هوش
نیست،
مر زبان را مشتری جز گوش نیست.
صد آفرین،
این نکته قشنگیه.
به مولانا از همینجا استفاده
کرد. بعد اون خر موسی سایقا چون همه هوش شد، بیهوش شد،
بیهوش شد. بله.
چقدر طالب
اون بیهوشی یعنی عین هوش،
عین هوش،
و اون هوش الهی یعنی عین بیهوشی در این عالم.
احسن. احسن. اینجا خیلی قشنگ.
بله، و اون شنیدن مطلق یعنی کلیم مطلق.
آفرین.
خب این کلیم بود که
واقعا گوش چه حکمتی داره.
گوش عجیبه، گوش عجیب. آدمی فربه شود
از راه گوش،
از راه گوش. اگر گوش نباشه اصلا سخن نیست، سخن فرع گوشه. ببینید در قرآن کریم هم چقدر لطافت هست. هر کجا از خداوند میخواد صحبت کنه قرآن کریم درباره خودش که میخواد بگه سمیع و بصیره، اول میگه سمیع و بصیر، نمیگه بصیر و سمیع، سمیع و بصیر. با اینکه ما ظاهرا چشم رو بالاتر از گوش میدونیم، ما به نظر ما چشم بالاتره، میگیم خودم دیدم، خودت ببین. اما قرآن کریم خود خداوند درباره خودش میفرماد ان الله سمیع بصیر. اول سمیع رو میگه، خود خدا شنواست، خود خدا میشنوه. این خیلی مهمه. خدا چی رو میشنوه؟ همه چیز رو، همه چیز رو، ندای خودش رو، ندای عالم رو. عالم تنین ندای حقه، همه اینا رو میشنوه. بنابراین بله، همطور که اشاره کردین، این عظمت گوش رو میرسونه، و کلیم الله بودن حضرت موسی نتیجه سمیع بودن اوست.
آفره.
چون سمیع خوبی بود، شنونده خوبی بود، کلیم
خر موسی سایقا یعنی همه هوش بود.
همه هوش بود و همه گوش بود،
همه گوش بود.
همه هوش بود یعنی همه گوش بود، و اون هوش در گوش بود، و از طریق گوش همه هوش شد. بله، و صدای حق رو شنید، تا به طوری که از درختم شنید، نه نغمه توحید رو از درخت شنید. انی ان الله از درخت شنید. چه کسی از درخت انی ان الله میشنوه؟ و این انی ان اللهی که از یک درخت شنید، آقای لالی جان، این یک درخت نبود که میگفت انی ان الله. حالا بعضی فکر کنه یه دونه درخت بوده که خاصیت اون درخت این بوده که میگفت انی ان الله، و گوش حضرت موسی میشنیده. من به شما عرض کنم این نه یک درخت خاص بود، همه درخت ها میگویند. اما چه گوشی اون ندا رو میشنوه؟ گوش حضرت موسا. کلیم الله. حضرت موسی نه از یک درخت شنید، بلکه از هر درختی، بلکه از هر شجری، حجری این صدا رو میشن. اون گوش اگر باشد، اون ندا همیشه هست. ندای حق چنین نیست که یک بار باشد یک بار نباشد. ندای حق و صدای حق من الازل الی الابد همیشه تنین داره در هستی. فقط یه گوش میخواد، اون گوش حضرت کلیم الله.
موسی نیست که تا
که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. شعر مال حاج مولا هادی سبزوادی رحمت الله علیه رحمتا واسعه، حاجی میگه موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. در همه اشجار عالم، در همه جنگل های عالم این صدا تنی نفکنه، ولی اون گوش پیدانی، اون گوش اگر باشه این صدا رو میشنوه. اون گوش، گوش انبیاست، گوش پیغمبرانه. وحی همیشه هست. از اینجا که نتیجه دیگه من بگیرم، نه تنها اون صدای انی ان الله، وحی الهی چنین نیست که در یه زمان معینی بیاد یه زمان نیاد، وحی همیشه من الازل الی الابد وحی الهی هست. اما گوش در یه مواقع خاصی میشنوه، انبیا اونم انبیای خاص به طرق مختلف، اونم یک نواخ نمیشنوند. شنیدن انبیا یکسان نیست، شنیدن حضرت موسی با شنیدن حضرت ختمی مرتبت یکسان نیست، اما حتی اونها در همه مواقع ممکنه نشنوند، در بعضی مواقع میشنوند، اما حداقل گوش پیغمبران است که این ندا را، این تنینی که در عالم هست همیشه میشنود. هیچ گوش دیگری قادر نیست این صدا رو بشنوه، گوش پیغمبران.
دیگه حافظ تمام کرد، روشن از پرتو رویت
نظری نیست،
نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست، ناظر روی تو صاحب نظرانن آری، سر گیسوی تو در هیچ
سری نیست،
سری نیست که سر خدا در اون نباشه.
بله، منتش بعضی آگاهی دارن به این سر، سرشون اهل سره، بعضی سرشون اهل سر نیست،
اصلا سر بی سر، سر نیست،
سر نیست، یعنی اصلا یه کله بی خوده. سر اگر سر داشته باشه سر حسابیه.
زیبا و حافظ،
سر و سر خیلی مهمه. بله
خیلی زیبا. یه رابطه زیبایی هم بین کلیم و گلیم هست.
بله، کلیم و گلیم. بله،
که جناب مولوی چقدر زیبا میفرماید که حضرت موسی چون شبان بود، یک روز بز از گله فرار میکنه، در تعقیبش میره میره میره، او هی بز میره این دنبالش، میرن بالای سر کوهی، بالاخره به این بز میرسه، او رو در آغوش میگیره، گفت گیرم بر منت رحمی نبود، نفس تو بر خود چرا استم نمود.
استم نمود،
حالا منو به دنبال خودت، خودت چقدر به این زور،
این چقدر این حلم ها. این
یک ملائه گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبت فرد،
همین
گفت این به درد نبوت میخوره،
این مقدمش.
بعد نتیجه میگیری که انسان هرچی گلیمی باشه حلم داره، هرچی طلاعاتش بیشتر باشه حس جوشش و درد سرش بیشتره. رابطه گلیم و حلیم شدن،
و این پیدا بود که از اول باید گلیمی داشت
تا کلیم شد،
و شبانی می داشت، چون اون شعیب بهش گفت که باید چند سال سفند به چرانی برای دختر شعیب، شبان وادی ایمن،
شبان وادی ایمن
گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کنه. یعنی چیکار کنه؟ یعنی همین گوسفند چرانی کنه و به اون مقام حلیمی برسه.
آفره. آفره.
به اون حلم عالی که رسید، اون حلیم که شد، اون وقت کلیم میشه.
احسن.
حلیمی و کلیمی و سمیعی، سمیع و حلیم و کلیم.
خیلی زیباست. چقدر توجه کرد جناب عطار. از گلیمی آمدی بیرون کلیم، از گلیم بیرون کشیده شدی، در شبانی تاج شاهیت حلیم.
باقا
یعنی قبل از اینکه به پیامبری برسی، در همون گوسفند داشتن و بر رمه بودن و به هر حال نفس رو باید تسلیم کرد. در
همینطوره، تسلیم نفس در مقابل حق.
بله.
بله.
در همه آفاق روزان و شبان، این چنین روزی نیابد یک شبان.
نه هیچ شبانی نه،
روزی هر شبانی هم نیست،
این نیست. اینم ها، اینجا هم نکته ای هست که
چون بعضی گوسفندا رو میزنن.
بله، اونا به مقام حلیمی هم نمیرسن.
ضمن
نکته دیگری هم شیخ عطار اشاره میکنه که درسته که مجاهدت در راه حق شرطه، هر کسی باید برای رسیدن به حق مجاهده داشته باشه، ولی مقام استفا مقام چیز دیگه است. میخواد بگه بالاخره سرانجام باید از جانب حق باشه. این برگزیدن خداست، خدا اینو برگزیده، یعنی این انتخاب، انتخاب الهیه. و البته خب انتخاب الهی به خاطر اینه که حلیم هم بوده، هر شبانی نمیتونه به این مقام برسه. بله، این یک شبان بود.
بله. خب استاد، یه میان برنامه رو ببینید. خب بسیار خوب استاد، از گلیمی به کلیمی میرسد و هرچه گوشش انسان هوش بیهوش بشه میشه هوش، و هوش شد مخاطب کلام خدا قرار میگیره. خیلی زیباست. حالا اینجا باید دوباره شیخ عطار رابطه گوش و جوش چون شنود انی انا الله گوش او، هفت دریا خواست از یک جوش او.
همین کلمه گوش و جوش با یک کلام، چون گوش حضرت موسی کلام حق را شنید، جوشی در درون حضرت موسی پیدا شد. آخه این شنیدن کلام حق که بی اثر نیست، اصلا شنیدن سخن خدا اینم با گوش به طور مستقیم، این یه حالتی در انسان پیدا میشه که دیگه اصلا نمیشه، قابل توصیف نیست. میگه هفت دریا، یعنی تمام دریاهای عالم، نتیجه یه جوش درونی حضرت موسی بود. حالا ببین در درون موسی چه اتفاقی میفته. با شنیدن کلام حق جوشی، تلاطمی در درون حضرت موسی پیدا میشه که هفت دریا، یعنی تمام دریاهای عالم، نتیجه یه جوش درونی حضرت موسی علیه السلامه. چرا؟ این درون دیگه در این عالم نیست، اتصال به عالم غیبه دیگه، عالم عالم غیبه. حالا ببین اینجا اجازه بدین یه قد در مقام انسان، حضرت موسی یک انسانه، منتهی یک پیغمبر و اولوالعزمه. اینا که فکر میکنن انسان یه موجود طبیعی زیستیه، فقط هم یه ظاهری است و یک بدنی داره و یه خوراکی داره و یه احتیاجات مادی داره و تمام میشه و میره، اینا توجه به باطن انسان ندارن. اینجا حضرت موسی هم تن داشت، بدن داشت، غذا میخورد، یه انسانی بود مثل سایر انسان ها. اما این چه حالتی بود که با شنیدن کلام حق، و اولا کلام حق چگونه به گوش او رسید، و اون حالتی که در درون حضرت موسی پیدا شد، اون چه حالتی بود که هفت دریا، یعنی تمام دریای عالم، نتیجه یک جوش درونی حضرت کلیم الله بود. اون چه جوشی؟ اون برای ما قابل توصیف نیست. من از اینجا میخوام نتیجه دیگری بگیرم که انسان البته موجود دنیوی است، شکی نیست، انسان در این دنیا زندگی میکنه، در این جهان آمده، در این جهان زندگی میکنه، ولی انسان به همون اندازه که دنیوی است، به همون اندازه اخروی است، به همون اندازه که در این عالم طبیعت است، به همون اندازه و بیشتر در عالم غیب است. انسان دو جهانی است. یه وقتی اینو اینجا مطرح کردیم که آیا انسان در جهان است یا جهان در انسان است. مسلما انسان در جهان است، اما جهان با انسان است. انسان در جهان است چون انسان است، در این جهان زندگی می‌کند. حضرت موسی هم در این جهان زندگی می‌کند، اما جهان کجاست؟ جهان با انسان است. یعنی اگر انسان نباشه، اگر انسانی اصلا در عالم نبود، جهان چه معنی می‌داشت؟ ببین انسان در این عالم زندگی می‌کنه، ولی یه سرش در این عالمه که همون بدنش باشه و احتیاجات نفسانی، احتیاجات روزمره، همین حوائجی که جوامع بشری داره، همه بشرها داره. اما یک دریچه به عالم غیب داره انسان. اون دریچه به عالم غیب، عالم غیب فراتر از این جهانه، اونم جهان عالم غیب هم یه جهان دیگر است، منتهی در طول این عالمه، در باطن این عالمه و فراگیره. حالا نسبت اون عالم غیب با این عالم، اجازه بدین در همین شعر عطار استفاده کنیم، نسبت اون عالمی که انسان دریچه داره، یه دریچه از درونش به اون عالم بازه، نسبت اون عالم که انسان اتصال پیدا میکنه و صدای حق رو میشنوه به این عالم، چه نسبتی تو شعر عطار منعکسه؟ مانند یه جوش نسبت به هفت دریا. یک قطره یه جوش، یک قطره نسبت به هفت دریا، یعنی یه نقطش، یه قطرش محیط بر تمام دریاها. حالا وسعت اون عالم چه وسعتیست؟ اینو سمبولیک داره میگه عطار، ما هم داریم سمبولیک معنی میکنیم. وسعت اون عالم ببین چه وسعتیه، وسعت عالم معنی، وسعت عالم آخرت، که یک جوشش معادل تمام امواج خروشان دریاهای عالم، عالم هستی روزگاره. این دریچه، دریچیست که باز میشه به عالم غیب. برای کی باز میشه؟ برای نبی، برای ولی، اولیای خدا. این دریچه، این دریچه در هر انسانی هست. اما متاسفانه بسته است. ما یعنی سعی میکنیم که باز نشه. خب چرا سعی میکنیم که باز نشه و چرا باز نمیشه؟ اینم دلیل داره. شدت اشتغال به این عالم، هر اندازه بتوانیم از این عالم به طور اعتدال زندگی کنیم و توجه به عالم غیب کنیم، امکان باز شدن اون دریچه بیشتره. و اگر اون دریچه باز شد، هر انسانی میتواند به تماشاگاه اون عالم بپردازد که عالمی است بس لایتناهی. انسان برزخ بین عالم غیب و شهادته. انسان برزخ بین عالم غیب و شهادته. یه جنبه غیبی داره، یه جنبه شهادتی داره، ولی اکثر مردم به همین عالم شهادت، به همین عالم روزمره مشغولند. انبیا و اولیا کسانی هستند که اون دریچه‌شون به عالم غیب باز میشه. و البته اون درجه انفتاح اون دریچه هم یکسان نیست. حالا از یک دریچه حضرت موسی اتصال به عالم غیب پیدا کرد، صدای حق تعالی رو میشنوه، از هر درختی نغمه توحید میشنوه، و بعد کم کم حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم که چه عوالمی رو سیر میکنه، اون معراجش چه عالمی است.
استاد، خود همین روان ما در وجود آدمی، روح و روان میرسد از غیب چون آب روان. خود این روان دریچه غیب نیست؟
خود روان دریچه روان بین این عالم و اون عالمه. بله، خود روان، اصلا کلمه روان، اجازه بده من کلمه روان رو معنی کنم. چرا این فارسی این کلمه به جای نفس؟ نفس کلمه عربیه، البته جان هم کلمه فارسیه. جان و روان ما میگیم به جای کلمه چی؟ به جای کلمه نفس. نفس کلمه عربی است که در قرآن کریم هم آمده، اما ما اگه نفس رو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم، به جان و روان ترجمه میکنیم. این روان خیلی کلمه زیبایی است که فارسی زبانان ما از سابق داشتند و دارند. روان از روندگی است. روان یعنی می رود. روان یعنی کسی که روان است، می رود. حالا چرا نفس را روان بهش میگن؟ برای اینکه نفس رونده است. نفس آدمی ساکن نیست. آقای لاریجانی، نفس آدمی در یک لحظه ساکن نیست. در حتی یک لحظه. یعنی دو لحظه یه نفس، یعنی همون روان، یکسان نیست. به خصوص اگر چنانچه به حرکت جوهری ملاسر را توجه کنی. بدنم ساکنی، بدنم در حرکت جوهریه. منتها این حرکت بدن، حرکت اجسام عرضیه، اما حرکت روان طولیه. روان وقتی که حرکت میکنه، این حرکتش به کجاست؟ حرکت روان تعالی به بالا میره. هر لحظه تعالی داره پیدا میکنه. رونده است. به سوی کجا؟ به سوی بالا. این رفتن به بالا همون باز شدن دریچه به عالم غیبه. این همون روان داره میرود، منتج حالا تا چه اندازه بتواند برود
میآید
و بالنتیجه هرچه برود میگیرد
و میآید
و میآید می هرچه برود بیشتر میآید. هرچه انسان، این شما الان جمله‌ای که فرمودین، تو گویی که مضمون یک حدیث رو فرمودی، نمیدونم یادتون هست اون حدیث. در حدیث آمده است که، من مضمونش رو به فارسی نقل کنم، که اگر بنده من یک وجب به طرف من بیاید، خدا میفرماید من دو وجب به اون نزدیک.
تقرب الی عبدی
شبرن
تقرب الیه
شبرن. اگه او یه شبر، یعنی یک وجب به من نزدیک بشود، من دو وجب به اون نزدیک میشم. اگه ما یه وجب به وقت حالا قرب پیدا کنیم، او به ما نزدیکتر
میشه.
اصلا خداوند از ما دور نی.
بله.
ما از خدا دوریم. ببین، یه عارفی گفته است، گفته است این حرف بی ربطی است که خدا از خدا، نه که از ما دور نی، خدا از هیچ موجودی دور نیست. و هو معکم
اینما کنتم.
پس این دوری یعنی چی؟ ما از خدا دوریم. خدا از خدا حتی از کفار دور نیست. خدا حتی از شقی ترین آدم های روزگار خدا دور نیست. این دوره، دوست نزدیکتر از من
به من
است. این عجب تر که من از وی
دورم.
چه توانم و با که توان گفت
که من
در کنار، که دوست در کنار من و من محجورم. حق با منه، حق با شماست، حق با هر سنگریزه است، حق با هر گیاهی است، ولی ما دوریم از حق. پس دوری از طرف ماست. و این جمله که شما فرمودید دقیقا ترجمه اون حدیث بود. ما هرچه نزدیکتر، ما هرچه رونده باشیم به سوی حق، او آینده است به سوی ما، او با ماست همیشه.
قرب نه بالا و پستی جستن است،
قرب حق از قید هستی رستن است. بله، از قید هستی باید رست، اونچنان که حضرت کلیم الله از قید هستی رست. اون گلیم که کلیم شد، اون کنایه از همینه. گلیم رفت و کلیم آمد یعنی چه؟ یعنی گلیم تن. اون گلیم گلیم تنه، گلیم گلیم ظاهره. اون گلیم رفت یعنی اون اناونیت، اناونیت موسوی رفت، کلیم شد. اما در مقابلش اناونیت فرعونی همچنان مضاعف شد. اناونیت فرعونی، فرعون هم میگفت انا، نمیگفت مگر انا، میگفت انا ربکم
الاعلا،
تا اونجاها میرفت. اون انا رو، مگه فرعون از این انا و من گفتن میتوانست خارج بشه؟ تا ابد نمیتونه. همچنان در اون اناونیت فرعونی باقی میماند. ولی اناونیت موسی همون گلیم، کنایه از همون اناونیته. اون گلیم اناونیت رفت و کلیم شد.
بله. احسن استاد. حضرت استاد، یه ظرافتی در آیات قرآن هست پیرامون حضرت موسی علیه السلام که جالبه. خب ایشون دست همسرشو گرفت و یه بیابانی داشت میرفت و بعد نیاز به پختن غذا پیدا کردن، استراحت پیدا کردن، آتشی از دور میبینه و همسرش میگه شما اینجا بمان، من برم پاره ای از آتش بیارم، که اینو هست تو آیاتش. وقتی به اون آتش نزدیک میشه صدای میشنوه،
فخل انا علیک،
فخل انا علیک،
انک بالواد المقدس
توا،
فخل انا علیک.
ببین همه ی عرفان، همه ی
هم تو همه اینا، ببین اینا
توی بیابان ساده ای یه چوپان با همسرش داره میره.
حالا
چه حادثه اتفاق
چه حادثه اتفاق میفته و شما اینجا جا داره بپرسی که چرا میگه کفشاتو درار، نعلین نعلین دیگه، اینجا بیابانه، چرا نمیگه لباسو در بیار؟ اونجا از گلیم صحبت کردیم، اون گلیم هم یه کنایه دیگه بودا، اونم یه سمبول دیگه. اینجا میگه نعلینو در بیار،
همین میخوام.
چرا؟ انک بالواد المقدس
تو،
شما تو مسجد وقت که میری با کفش میری یا بدون کفش؟
در کفش،
جای مقدس باید کفشاتو در بیاره. خل نعلین کن، اینجا نعلینتو در بیار. حالا فقط نعلین ظاهری بود؟ یعنی فقط موسی باید همین کفش؟ بله، کفش ظاهرش هم در آورد، من مخالف این نیستم. اونجا وادی مقدسه، وادی توره، اون کفشش ظاهرش هم در آورد. اما شاعر ما، شاعر عارف ما چقدر قشنگ گفته، خل نعلین تن ای موسی جان، تا نکنی خل نعلین تن. این تن نعلینه، یعنی از تن و بدن و انانیت و هستی و هرچی داری بگذر. خل نعلین تن ای موسی جان، تا نکنی کی توان گام زن وادی ایمن گردی. باید خل نعلین تن کنه، یعنی از همون انانیت. باز برمیگردیم به اون انانیت، اون انانیت باید بره. اونجا وقت تجلی حق تعالی است، وادی توره، اونجا وادی رؤیته، اونجا وادی کلیمیه، هم میبیند و هم میشنود. و همه اینا در اصل نفی انانیت.
عرضم این بود که توی کویر یه بیابان همونجا وادی مقدس میشه. بله. فهمی قرب حق.
بله.
قرب حق به معیارهای مادی نداره.
قرب حق از قید هستی رستن است. هر کجا از قید هستی رستی همونجا قرب حقه، نه بیابان و خیابان نداره، همه جا، همه جا.
بعد میشه نفت بهش میگوید خداوند که اینی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. اولین دستوری که به حضرت موسی میرسه که من خدای تو هم، چند تا انا داره اینجا.
بله بله،
یکی اینی تاکید داره، باز اینی من، انا،
انا
الله لا اله الا انا،
حالا
باز میگی فعبدنی،
فعبدنی.
این همه تاکید رو انا چیه؟
صد آفرین بر شما. آه. چقدر نکته ظریفی رو مطرح کردی. اینی خودش اینی انیت، اون انا انیته، فعبدنی دو مرتبه انیته، اون انای بعدی هم چهار بار تکرار شده. چرا حق تعالی چهار بار انا میگه؟ حق تعالی انا است، اصلا انا خداست، هیچ موجود انانی، انا ملک تلق حق تعالی است، انا یه واقعی حقه، هیچ کس، همه دیگه انای قلابی هست، همه من هست، همه انسان ها من دارن، ولی من قلابی، من واقعی، من قلبی، من واقعی، من حق تعالی است، هیچ موجودی من واقعی نیست، من قلابی. اما اینجا چرا تکرار میکنه حق تعالی؟ ببین چقدر ظرافت، ظرافت آیه رو ببین، در جای دیگه شما نمیبینین تکرار رو، اینجا تکرار شده چهار بار، هم دوتا انی هست، هم دوتا انا، انی و انا، برای اینکه یعنی فنای محض حضرت موسی رو گوشزد میکنه، اونجا که انا من مطلقه با چهار تا تأکید که فقط انی انا، من فقط منم، جز من منی نیست در عالم، یعنی تو دیگه نیستی. اینجا به همون اندازه که تأکید در انای حق است، دو تا انی و دو تا انا هست، چهار بار باید فنای حضرت موسی رو تصویر کنیم. یعنی حضرت موسی در چهار بار به مقام فنا میرسه، یعنی هرچی انای حق تکرار بشه، انای موسی نابود میشه. توجه کن، این فنا خیلی فنای بالایی است. انا یعنی خداوند، هیچ کس من واقعی نیست، این من رو هم هر انسانی منه و هیچ وقت هم نمیتونه از منش رها بشه. رها شدن از من یعنی رسیدن به من مطلق. من مطلق کیه؟ حق تبارک و تعالی. ما میگیم من، اما این منیت ما مظهر اونه. متاسفانه اگر مظهریت داشته باشه باز خوبه، که وقتی میگم من به عنوان مظهر انا حق بگم، من حق، اما وقتی من خودم مستقل میبینم، مستقل، وقتی میگم من خودم مستقل، اتفاقا شاید پرمعنی ترین واژه برای استقلال کلمه من باشه، شاید هیچ واژه استقلال را
به معنی نرسانه،
به اندازه کلمه من نرسانه و دلالت نده. وقتی کسی میگه من، یعنی دیگه من منم، یعنی غیر من، خیلی استقلال رو میرسونه، و به همون اندازه که استقلال رو میرسونه، اگر در مقابل حق باشه کفره. این انا اگه در مقابل غیر حق بگی خیلی کلمه خوبیه، همینجا بگو در مقابل غیر حق، هرچه بگی انا خیلی قشنگ گفتی، استقلال خود تحفظ میکنی. اتفاقا میگن کلمه استقلال و کلمه من کاملا متافیزیکیه، اصلا مفهوم استقلال یه مفهوم متافیزیکیه، ما چون در این عالم هیچ چیزی مستقلی نداریم، این عالم همه چیز به هم وابسته است، خود استقلال یه معنای متافیزیکیه. شما وقت بگی من، داری استقلال تو میرسونی. در مقابل غیر حق اگر بگی بسیار قشنگه، شما یه موجود مستقلی در مقابل موجودات دیگه، اما در مقابل حق تعالی چگونه می جرأت داره آدم بگه من؟ در مقابل حق و استقلال، اصلا در مقابل حق استقلال معنی داره؟ جز یه من در مقابل حق من گفتن، جز قلابی سخن گفتن، هیچ معنی دیگه نداره.
بسیار خوب،
بله،
شاید زیباترین تشبیه همون نی باشه که مولانا،
که مولانا گفته،
دو دهان داریم گویا همچون نی، یک سرش پنهانست در لبهای وی، یک سرش نالان شده سوی شما، های و هویی در فکنده در سما، لیک داند هر که او را منظر است، که این دهان زین سری هم زان سر است،
زان سر است،
چون که من نیستم، این من زهوست، پیش این من هر که دم زد کافر،
کافر
اوست. چقدر زیبا،
اگر اون انانیت رفت، و همین سخن هر انسانی هم سخن حقه. احسن. یعنی حضرت موسی سخنش سخن خداست بدون احسن. هیچ اغراق و مجاز، چون انانیت موسی رفته، بنابراین کلام خدا، کلام حضرت موسی کلام خداست، کلیم الله، و کلامش کلام الله، کلام حضرت خاتم مرتبت کلام الله مستقیما، بدون مجاز، بدون شایبه مجاز، مستقیما حق به زبان او داره حرف میزنه، این خداست که داره حرف میزنه، منتش به زبان حضرت خاتم مرتبت.
در تایید فرمایش شما، حکیم الله صدر هم میفرماید که خب بالاخره تجلی خدا در یه انسانی او رو وسوسه هم میکنه. خداوند با فعبدنی و اقم الصلاة لذکری مدام میخواد او رو از منیتش دور
توجه بده که اون منیت زود برمیگرده آخه. اون منیت خیلی
خطرناک
حساس خطرناکه و زود بله با فعبدنی باید اونو رها کرد و اقام الصلات اون اقامه اونم اقامه نه صلاتن اقامه صلات بله.
حالا رابطه آتش با گوش چون حضرت موسی هم آتش رو دید هم بله. گوشش شنید
بله.
حالا انشالله در جلسه بعد میخواییم رابطه با آتش و کلام و گوش و جوش و هوش انشالله صحبت کنیم به حضرت موسی. این واژه ها واقعا بار معنایی فراوانی دارن.
بله
اصلا داستان حضرت موسی در قرآن آدم میخونه به وجد میاد دچار هیجان و حیرت و خیلی عجیبی داستان.
پیغمبر بزرگی بوده
خیلی بله. و در یک قصیده کوتاه خیلی زیبا همه رو آورده جناب شیخ عطار. خیلی استفاده کردیم استاد. راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، اونجا جز اون که جان به سپارن چاره نیست. هر گه که دل به عشق دهی خوشدمی بود، در کار خیر هیچ حاجت استخاره نیست. تا دیدار بعدی به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.